حالا مثلا وقتی ما می‌بینیم یک کشوری مثل اردن در بسکتبال شاید شاخص باشه، در تکواندو شاید شاخص باشه، یا مثلا مراکش به همچنین، یا مثلا ترکیه و جمهوری آذربایجان در وزنه‌برداری کشتی به هر حال جزو کشورهای شاخص مطرح بشن، یا مثلا در بسکتبال لبنان مثلا یا اردن جزو چهره‌های شاخص هستن، کشورهای شاخص، چرا نباید با اینها تعامل کرد، با اینها برنامه تدارکات آینده، اردوهای آماده سازی، مسابقات دوستانه، تورنمنت های به حال میزبانی و میهمانی در کشورها رو پیش بینی کرد و در راستاش حرکت کرد. من خیلی دوست دارم در این مورد اگر با بنده موافق هستید شفاف صحبت بفرمایید. ما سیای لشکر خیلی میفرستیم در مسابقات مختلف، ولی عملا میبینیم که هیچ خروجی نداره، چرا که دوستان بیشتر نقش توریست رو بازی میکنن و از قبل چنین مسابقات ما کمتر بهره میبریم. بفهمید.
هستی جناب آقای نوروزی، خب اغلب عزیزانی که در هیئت اجرایی حضور دارن از دوستان نزدیک و عزیز و صمیمی بنده هستن.
دقیقا از دوستان خود بنده هم هستن آقای مرادی، اونتا به هر حال ما یه رسالتی داریم دیگه در رسانه.
بله. نمیخوام جسارتی بکنم به خواهد دوستان و خدای نکرده شخصیتشون رو زیر سوال ببرم. اما سوال شما رو از بعد فنی و کارشناسی میتونم جواب بدم.
خواهش میکنم.
من معتقد هستم بر اساس قوانین بین المللی عرض میکنم.
بله بله.
اعضای هیئت اجرایی در کمیته ملی المپیک هر کشوری نمایندگان فدراسیون‌های المپیکی هستند.
بله بله.
نوعاً اینها رؤسای فدراسیون‌های المپیکی کاندیدا میشن، رأی میارن یا نمایندگان این فدراسیون‌ها عضو هیئت اجرایی میشن. سوال اصلی میتونه این باشه که عزیزانی که امروز در هیئت اجرایی هستن و در فدراسیون‌های مربوطه هیچ سمتی ندارن، با چه عنوانی، با چه استدلالی و متکی به کدوم بخش از قوانین امروز در هیئت اجرایی حضور دارن؟ آیا اینها نمایندگی فدراسیون‌های کنونی رو به عهده دارن؟ اگر دارن که خب بها، یعنی با اینکه از فدراسیون رفتن رئیس دیگری آمده، آیا اون رئیس جدید اونها رو به عنوان نماینده خودش اکستند کرده و اونها موندن موقعیتشون رو اکستند کرده؟ نمیدونم، واقعیتش نمیدونم.
البته استدلالی رو دوستان ارائه دادن، نمیدونم شما شنیدید یا خیر، که دبیر کل محترم کمیته ملی المپیک فرمودن که عزیزانمون رو بیشتر در بود نظارتی ما به این مسابقات اعزام کردیم. حالا نمیدونم واقعا تو چت قابل
حالا نظارتی که حالا انتقاد من اگر که بحث نظارت هست
شاید منظورشون نظارت بر عملکرد فنی هم باشه، شاید نمیدونم.
اون رو میشه ده. به طرق دیگه علمی‌تر مسئول کاروان، آدم‌هایی که همراه کاروان هستن تعدادشون هم قابل توجه هست، اونا یه بخشی از وظایفشون این باشه مکتوباتی رو با خودشون برده باشن، فرمایی رو برده باشن، بتونن اونجا تحلیلای کارشناسی کنن، بعد بیارن توی ایران ارائه بدن، کارشناسا روشون نظر بدن. این که اعضای هیئت اجرایی بخوان اونجا کار تحلیلی و فنی بکنن، واقعیتش من درک نمی کنم. بیشتر خب حالا دوستان تشریف بردن کسب تجربه کنن، این بازی ها رو هم ببینن، همونطور که بازی المپیک توکیو رو دیدن، اصلا رنج سفر رو هم تحمل کردن رفتن، باید ازشون هم تشکر کنیم.
حالا من بحثم یه چیز دیگری است آقای مرادی عزیز، من میگم اشکال نداره حالا دوستان رفتن یا عزیزانی که به هر دلیل تشریف بردن، نباید آیا در راستای دیپلماسی ورزشی تعامل با سایر کشورها حرکت‌هایی انجام بدن؟ یعنی یک ساختار سازماندهی شده تعریف شده ای رو ما از قبل در داخل کشور پیش بینی کنیم، چرا که می‌دونیم مثلا 3 ماه دیگر، 4 ماه دیگر، 2 ماه دیگر، 10 روز دیگر یک سری از مسابقات می‌خواد برگزار بشه، بعد اینا هدفمند برن و شناسایی کنن، یعنی کشورهای مختلف رو که به هر حال در رشته های خاصی تبحر دارن رو شناسایی کنن و اونها رو به همکاری بگیرن. یعنی من میگم پس اگر داریم افرادی رو اعزام میکنیم، برای اونها یه برنامه‌ای داشته باشیم دیگه. من بحثم اینه. بله. اگر عرض من غلطه شما بفهمید. خب خواهش
بله. شما فرمایشتون کاملا متن
زنده باشه.
ببینید من یه مثالی بزنم.
بله.
شما اخبار مربوط به المپیک‌ها رو تعقیب می‌کنید. بله. قبل از برگزاری المپیک‌ها کشورهای مختلف اظهار نظر میکنن.
درست.
یکی از کشورهایی که با برنامه در دنیا کار ورزش جلو میبره یکی شما مثال میزنم بله. کشور استرالیا
درست.
جالب هست که مسئولین کمیته ملی المپیک با شاید ضریب اشتباه در حد یک مدال از چند سال قبل میتونن اعلام بکنن که ما در المپیک در پیش رو این تعداد مدال میگیریم و این مقام رو به دست میاریم. این از کجا میاد؟ از اینکه همه کارها بر اساس یک اصولی جلو میره، بر اساس تحلیل‌های کارشناسی جلو میره. و ببینید چقدر ما فاصله داریم با این قصه. شما مطمئن باشید در هیئت‌های اعزامی همراه به کاروان‌ها محال یک آدمی که مسئولیت نداشته باشه اعزام بشه. محال ممکنه.
درست.
چون همه آدم‌ها با مسئولیت‌های تعریف شده میرن با کار معین، کسی قرار نیست بره اونجا تماشاچی باشه. خب این برمیگرده به شاید شرایط خاص کشور ما، شرایط فرهنگیمون، نمیدونم چی اسمشو باید بذاریم.
درست.
شرایط خاص کشورمون، فرصت یه مسابقه میخواد انجام بشه، از جاهای مختلف توصیه‌های مختلف میاد، آقا فلان کسک باشه، آقا این باشه، آقا اون باشه، و خب از دستگاه‌های مختلف آدم‌ها تحمیل میشن و اینها همراه کاروان راه میافتن.
درست.
و یه موقعی شما میبینید تعداد اینا بیشتر از ورزش کرده. این قشنگ نیست، این درست نیست.
درست.
این حالا هم پول خرج کردن و عرض کنم تو یک جورایی اسراف هست.
نه.
و همینی که چیزی برای ورزش نمیمونه ازش، یعنی آیدی برای ورزش نداره. من همه حرفم اینه، حالا بحثم باز عرض کنم شخصی نیست، من
نه اصلا بحث خود بنده هم شخصی نیست، ما داریم یک ساختار رو مورد نقد قرار میدیم و دوست داریم که اصلاح بشه. بله.
راجب یک اصول صحبت میکنه.
بله.
و متاسفانه خب این محدوده به این بازی ها هم نیست. حالا این که همسایه مسلمان بغل گوشمون هست، یه موقعی ما شاهد هستیم کشورهای دور که فقط پول بلیط هواپیمای عزیزان هر کدومشون ممکنه 170-180 میلیون باشه، بلند میشن میرن و تعداد افراد زیادی که هیچ سمتی ندارن فقط برای تماشا کردن مسابقات میرن، اینا تشکیلات رو همراهی میکنن، کاروان رو همراهی میکنن. نمیدونم، امیدوارم یه روزی ما هم سر سامان بگیره.
انشالله. خیلی ممنونم آقای مرادی عزیز، مثل همیشه محبت دارید نسبت به ما، آرزوی موفقیت دارم و با شما خداحافظ میکنم. خدا نگهدار.
متشکرم.
خدا نگهدار. دوستان عزیز شنونده، ساعت 12:40 هست، اینجا رادیو ورزش هست، همچنان با برنامه به اضافه ورزش خدمت شما هستیم و یکی از بخش‌های مهمی که امروز داریم راجع بهش صحبت می‌کنیم به بهانه برگزاری رقابت‌های همبستگی کشورهای اسلامی اصول دیپلماسی ورزشی در حاشیه برگزاری مسابقات هست. حالا به بخشی از اون فرازهایی از اون اشاره شد، در صحبت آقای مرادی هم مشخص بود، اما میخوایم بریم سراغ یکی دیگر از افرادی که به حال صاحب تجربه بسیار غنی و ارزشمندی در حوزه مدیریتی ورزش هستند. سالیان سال رؤسای فدراسیون‌های مختلف ما بودند، دبیرکل کمیته ملی المپیک بودند، سرپرست کارمان بودند و در همین مسابقات همبستگی کشورهای اسلامی هم در مقطعی مسئولیت داشتند. برای خیلی میتونن به بحث ما کمک کنن. استاد سید امیر حسینی روی خط ارتباطی ما تشریف دارن. جناب آقای امیر حسینی عزیز، درود بر شما، وقت جناب عالی به خیر باشه.
خیلی متشکر هستم. من هم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم عرض سلام دارم با عرضی توفیق.
خیلی ممنون و متشکرم. خب آقای امیر حسینی، یک ظرفیتی رو ما داریم در مورد صحبت میکنیم تحت عنوان بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی که میشه در جهت گسترش دیپلماسی ورزش ازش استفاده کرد. تحلیل شما رو در این مورد می‌خوایم بشنویم و حالا در همین مسابقاتی که داره همزمان با برنامه ما برگزار میشه، تا چقدر خوشبین هستید که برنامه‌ای دوستان ما داشته باشن برای اینکه گسترده‌تر کنن ارتباطات خودشون رو، تعاملات خودشون رو با کشورهایی که در برخی از رشته‌های ورزشی به عنوان کشور اسلامی سلامت هستم و میتونم به ما کمک کنم. بفهمید.
بله، عرض کنم خدمت جناب عالی که هدف از تأسیس فدراسیون همبستگی کشورهای اسلامی در واقع ایجاد وفاق و توسعه ورزش و فعالیت‌های فرهنگی در بین اعضای کشورهای اسلامی بود.
بله.
این فدراسیون توسط عربستان سعودی در دهه 70 در واقع
70 شمسی بله
ایجاد شد و جمهوری اسلامی ایران هم از نخستین اعضایی بودند که حمایت کردند از این فدراسیون و فعالیت‌هاش. من یادم است که در دهه 70 دبیرکل کمیته المپیک بودم، به عنوان عضو کمیته فنی فدراسیون همبستگی کشور اسلامی انتخاب شدم.
بله.
و عضوی فعال ما بودیم و
درست.
وقتی ما به عضویت این فدراسیون در اومدیم، این فدراسیون تنها فعالیتش برگزاری یک کارگاه آموزشی در زمینه دوپینگ بود و فعالیت دیگه‌ای نداشت. اما من در اون جلسات کمیته فنی بسیار فعال ما بودیم و جناب آقای هاشمی طبان که رئیس کمیته بودم و سازمان فعالیت بدنی میدانم خیلی حمایت کردن از این قضیه و ما پیشنهادات متعددی به فدراسیون دادیم و به طوری که اولین رویداد ورزشی کشورهای اسلامی رو ما در ایران میزبانی کردیم.
درست.
یعنی مسابقات شنا شیرجه واترپولو بود که با همکاری جناب آقای وحید مرادی در استادیوم آزادی ما این جام رو برگزار کردیم و این جام یکی از اهدافش این بود که جوانهای کشورهای اسلامی که 54 کشور بودن اینها رو به ایران دعوت بکنن و ما یه توافق با اینا کردیم که هزینه‌های اقامت پذیرایی رو ما تقبل کردیم، هزینه‌های بلیط و اعزام این کشورها رو هم عربستان قبول کرد و بعد بر اساس این ما یک رویداد بسیار زیبا و عالی در استادیوم آزادی برگزار کردیم. یادم میاد که حالا مرحوم جناب دکتر غزدر که اون موقع دبیرکل این فدراسیون بود، در مراسم افتتاحیه وقتی که نمایندگان کشورها ویژالا فلسطین، آفریقا، جای مختلف اومده بودند سخنرانی میکردن و چقدر لذت برده بودن از این رویداد، اشک از دیدگانشون جاری بود. میگفتش که ما به آرمان و آرزوی خودمون رسیدیم که جوانای کشور اسلامی رو از طریق ورزش ما تونستیم گرد هم بیاریم و یه ایجاد همبستگی بین جوانای کشور اسلامی به وجود بیاریم. این حرکت خیلی فوق‌العاده بود و تاثیرگذار بود و ما به دنبال این رویداد پیشنهادات دیگه هم داریم که مثلا هر سال ما بتونیم یه مسابقاتی رو میزبانی کنیم. بعد در همون راستا ما مسابقات تنیس روی میز کشور اسلامی رو در ایران و برنامه ریزی کردیم و با 33 کشور و جناب آقای شاهرخ شهنازی رئیس فدراسیون تنیس رویونز بودن، بسیار خوب و موفقیت آمیز برگزار کردن این رویداد و میزبانی اولین دوره بازی های کشور اسلامی را هم ما دادیم که ما در ایران برگزار کنیم. منتظر جلسه کمیته فنی اونجا بحث شد به معنای این که چون بنیانگذار عربستان هست بهتره که اولین دوره رو در عربستان برگزار کنیم، دومین دوره رو میزبانیش رو به ایران بدیم.
نه.
که این اتفاق هم افتاد و اولین دوره در عربستان با شکوه برگزار شد و پرچم دومین دوره رو به ایران دادن. اما متاسفانه دوستان ما اون موقع در سازمان تربیت زنی و کمیته المپیک موفق به این کار نشدن و خوب نتونستن برنامه ریزی بکنن، سازماندهی بکنن و این بازی ها عملا از ایران رفت و فکر میکنم که کشور آذربایجان بعد میزبانی رو عهده دار شد. ولی به هر حال بازی های هم بستگی کشور اسلامی یه ابزار بسیار مهمی برای ایجاد همبستگی و ارتباطات مؤثر بین جوانای کشورهای اسلامی و در راستای سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران هم هست و فکر می‌کنم که این رویدادها رو بایستی تقویت کرد، توسعه داد و انشاءالله جوانهای کشور اسلامی بتونن در گذر توسعه بتونن
ایفای نقش بکنن. جناب امیر حسینی، حالا برای توسعه این ارتباطات طبیعتا ما باید برنامه داشته باشیم و هر فدراسیونی باید به صورت مجزا یک برنامه مشخص رو داشته باشه. مسابقاتی داره برگزار میشه و شما بهتر از بنده میدونید که خوشبختانه یا حالا به هر دلیلی که اشاره کنیم رؤسای محترم فدراسیون ها در این مسابقات حاضر هستن، از نزدیک دارن رقابت ها رو میبینن، رؤسای فدراسیون های سایر کشورها رو هم دارن میبینن. حالا انشالله اگه بتونن ارتباط برقرار کنن، زبانشون به نحوی باشه که این ارتباط بتونه شکل بگیره، اینجا یک سری توقعات به وجود میاد. ببینید ما الان در شرایطی ورزش کشورمون قرار داره که بعضن یک مواقعی ما برای تدارکات مناسب برای برگزاری اردوهای مؤثر دچار مشکل هستیم. حالا نمونه هایی هم داریم به دلایل مختلف با توجه به سمپاشی بیرونی که داره اتفاق میفته که سعی میکنن کشور ما و ورزش ما رو منزوی کنن. به هر حال ما نباید انفعال داشته باشیم، ما هم باید واکنش های لازم رو داشته باشیم. بنابراین یک سری ظرفیت هایی داریم مثل کشورهای اسلامی. تو همین کشورهای اسلامی ما یک سری کشورهای شاخص داریم آقای امیر حسینی. اینها در رشته هایی سری میون سرها دارن در آوردن و سلامت هستن. مثلا وقتی صحبت از کشتی میشه، خب بله ما ترکیه رو میبینیم، جمهوری آذربایجان رو میبینیم، ازبکستان رو میبینیم، در وزنه برداری هم به همچنین در فوتبال به هر حال کشوری مثل عراق رو میتونیم اشاره کنیم یا مثلا کشور ترکیه رو میتونیم اشاره کنیم. به هر حال تدارکاتمون رو، اردوهامون رو بتونیم پیش بینی کنیم، از ظرفیت این کشورهای اسلامی ما استفاده کنیم. حتما نمیخواد بریم سراغ تیم اروپایی یا آمریکایی که ما رو دچار مشکلات کنن و بعدن ما نتونیم اون اهدافمون رو از تعاملات با اونها اجرا بشیم. من بحثم اینه آقای امیرحسین، ببینید خیلی از این سفرها داره اتفاق میفته، این رؤسا میرن و میان، آیا ما برنامه‌ای داریم که از قبل این مسابقات برنامه‌ای 3 سال بعدمون، 4 سال بعدمون، 2 روز بعدمون رو ببینیم؟ این بس هم اینه آیا موسیقی؟
بله، ببینید برزشون بین المللی هست، نقش مهم رو فدراسیون های بین المللی مربوطه دارن. این فدراسیون های بین المللی هستن اگر خوب کار بکنن، خوب سازماندهی بکنن، به اصطلاح زیر مجموعه ها رو میکشن به بالا و اگر فدراسیون همبستگی کشور اسلامی فعال باشه، کمون که تا قبل از ما اونا فعال نبودن، ولی ما وقتی عضو این کمیته فنی من شدم یادم از به جناب آقای هاشمی طبا صحبت کردم، گفتم که این دهه مسابقات دهه بعد ما داره کمرنگ میشه، اون شادابی خاصشو نداره. خوبه ما بیایم یه برنامه‌ریزی کنیم از ظرفیت کشور اسلامی استفاده کنیم، چون خیلی استقبال کرد و خود آقای هاشمی طبا نشستن. ما سالی 1 رویداد کشورهای اسلامی تا 11 سال بعد رو نشستیم نوشتیم.
بله بله.
بعد این برنامه رو من پیشنهاد کردم به عرض کنم که فدراسیون کشور اسلامی و داشتیم میرفتیم جلو، ولی متاسفانه با تغییراتی که در کمیته ملی المپیک شد و به جای اینکه جناب آقای دکتر قره‌خاندو اینا که اومدن در کمیته المپیک به جای اینکه از ما حمایت بکنن که ما تجربه داشتیم ارتباطات موثری برقرار کرده بودیم، اصلا از ماها رو حذف کردن، یه گروه دیگه ای رو آوردن. یعنی در جمهوری اسلامی یکی از مشکلات ما اینه که ما همش داریم چاله میکنیم، یکی دیگه میخواد بیاد پر بکنه، یکی دیگه میخواد چاله بکنه، این نمیشه. ببین اون تجربیاتی که ما اندوختیم متاسفانه دو دوره بعدی که آقای قره‌خاندو اینا اومدن ادامه پیدا نکرد، نتونستن از اون ظرفیت ها چی استفاده کنن. مثلا من یه نمونه شو خدمتتون کنم.
آقای امیرحسینی عزیز، آقای امیرحسینی، خب صدایشون رو فعلا نداریم. دوستان تلاش میکنن ارتباط مجدد رو برقرار کنن. به حال مطلب بسیار مهمی هست و به حال فضا و فرصت مسابقات همبستگی کشور اسلامی نباید صرفا محدود به همون 10-12 روز مسابقه بشه که ما میریم و رقابت میکنیم با حریفانمون و خارج میشیم. اگر هوشمندی باشه، اگر هوشیاری باشه، اگر برنامه‌ای وجود داشته باشه، اگر دلسوزی باشه از قبل اون، باید برنامه‌ریزی‌ها به سمت و سوی بره که از ظرفیت این کشورها برای برنامه‌های آماده‌سازی خودمون، تدارکات خودمون، اردوهامون استفاده کنیم. آقای امیرحسینی عزیز می‌فرمایید. ببخشید.
مثلا من گفتم مسابقات جام جهانی فوتبال بود 98 که ما به سر ایران به جام جهانی رفت، ما به جهت ارتباط خوبی که با عربستان داشتیم با دعای دکتر قذر پیشنهاد کردیم که به عنوان جایزه این قهرمانی تیم فوتبال ما یک حج در نظر گرفته بشه.
بله.
خب این ارتباط خوب باعث شد که ما یک کاروان 200 نفره ای رو به اصطلاح به حج فرستادیم و فوتبالیست‌ها و خانواده هاشون همه تونستن بهره‌مند بشن از این.
بله.
فرصت هایی که ناشی از دیپلماسی فعال ورزشی بود. و به هر حال ایران خیلی ظرفیت های خوبی داره.
همین الانش هم آقای امیرحسینی ما ظرفیت خوبی داریم. الان حالا شما به عربستان اشاره فرمودید، همیشه نباید سیاست در خدمت ورزش باشه، یه جایی ورزش میتونه در خدمت سیاست باشه. یعنی اگر ما تعامل کنیم شاید از نظر سیاسی هم ما بتونیم در واقع با برخی از کشورهای اسلامی ارتباطات خیلی قوی تری داشته باشیم، ارتباطات گسترده تری داشته باشیم.
عربستان یک کشور بله. اسلامیه.
درست.
و امیدوار هستیم که ورزش بتونه این یخ‌ها رو ذوب بکنه و ما بالاخره با همه کشورهای اسلامی طبق اصول مسلم نظام و برادری باید بکوشیم. ورزش هم میتونه خیلی کمک کنه. ایران یه ظرفیت‌های بسیار خوبی داریم، ما مربیان بسیار خوبی داریم، دانش بسیار خوبی داریم. ما همونطور که در دهه 70 بسیاری از مربیان رشته‌های مختلف رزمی ما در منطقه بودن، مربیای تیم ملی عربستان در رشته‌های رزمی از جمهوری اسلامی ایران بودن. ما خیلی ارتباطات خوبی داریم. ما علاوه بر اون کلی کشورهای منطقه خلیج فارس مربیان ما اونجا داشتن خدمات میدادن، هم صادرات خدمات فنی ورزشی بود، هم ارزآوری بود، هم ارتباطات خوب بود. ما ظرفیت های بسیار بالایی داریم. من حتی یادم اون موقعی که رئیس آکادمی المپیک بودم، ما بسیار اردوهای بسیار خوبی برای افغانستان اینجا برگزار کردیم، ما همکاری کمیته بین الملل المپیک و بچه های افغانستانی که اینجا اردو دیده بودن، اولین مدال المپیکی افغانستان از بچه‌هایی بودن که اینجا آموزش دیدن. خب اینا ظرفیت‌های بسیار بالایی است که قطعاً کشور اسلامی از اینا میتونن بهره‌مند بشن. ما باید در فدراسیون کشور اسلامی حضور بسیار فعالی داشته باشیم و از این تجربیات گذشته خوب استفاده کنیم، پلی بزنیم برای آینده و توسعه، و ما این ظرفیت همون میتونه در خدمت کل کشورهای اسلامی که فکر کنم الان 57 باشن و اینا میتونن از این ظرفیت ها استفاده کنن. کما اینکه در همون دهه 70 من برخی از مربیهای تاجیکستان که تازه استقلال پیدا کرده بود و در نظام شوروی صاحب کرسی بودن و اینها رو من دعوت کردم، اومدن ایران مثل آقای حسنو در رشته قایقرانی اومد، قهرمان المپیک بود، اومد اینجا کمک کرد و در همینجا به دیار باقی شد. و آقای زبیدالله و خیلی از توانمندی هایی که اینا داشتن و اینا ظرفیت های دو طرفه بود که از اون طرف هم ما هم رفتیم کمیته المپیک تاجیکستان رو سازماندهی کردیم، راه اندازی کردیم، کمک کردیم، کلاس های آموزشی برش برگزار کردیم، اومدن ایران در بازی های غرب آسیا شرکت کردن. اینا فعالیت هایی است که همش در حوزه دیپلماسی عمومی بود، یا این که مثلا ما دو تا مجموعه ورشی که زورخونه در تاجیکستان، دوشنبه یکی در افغانستان ساختیم. اینا همه کمک میکنه بین برادری و همبستگی بین کشورهای اسلامی.
بله،
به هر حال حرف من این است که اگر توسعه میخوایم بایستی فدراسیون های بین المللی فعال باشن. یعنی شما اگر الان فوتبال ببینید که نظم داره، برنامه داره، خب مغزش که همون فدراسیون بین المللی خوب کار میکنه.
بله،
خوب برنامه‌ریزی میکنه، خب بعد فدراسیون های ملی همه دنیا رو هم به سمت خودش میکشونه. اینجا هم باید حضور ما حضور بسیار مؤثر و کلیدی در فدراسیون همبستگی کشور اسلامی باشه.
درست.
که ما بتونیم از ظرفیت ها استفاده بکنیم و ورزش به هر حال یک عامل بسیار مهمی برای تقویت ارتباطات هست، برای هویت بخشی هست و میتونه ظرفیت های زیادی رو برای توسعه فراهم بکنه.
درود بر شما. خیلی ممنونم آقای سید امیر حسینی، از مدیران دوست داشتنی و نخبه تاریخ ورزش کشور، که مثل همیشه استفاده کردیم از بیانات ارزشمندتون. آرزوی توفیق دارم و با شما خداحافظی میکنم.
خیلی متشکر هستم.
خواهش. خدا نگهدار. خب دوستان عزیز شنونده، زمان خیلی زیادی نداریم تا پایان برنامه امروز به اضافه ورزش. سعی کردیم که به هر حال از منظر دیپلماسی ورزشی به رقابت‌های همبستگی کشورهای اسلامی که در حال برگزاری است نگاه ویژه‌ای داشته باشیم. نکات کاملا واضح هست، مبرهن هست. دو مدیر با سابقه ورزش کشورمون، جناب وحید مرادی، جناب سید امیر حسینی، اظهار نظر کردند. این که چه کارهایی صورت گرفت و چه کارهایی میتونست صورت بگیره، اینها بحثای ما هست در برنامه‌ای که امروز اتفاق افتاد. و نکته مهمتر این که به نظر میرسه ما متاسفانه برنامه خاصی رو نداشتیم، چون اگر داشتیم باید خروجی های اون رو هم میدیدیم. حالا باز هم نمیخوایم قضاوت کنیم، زود نمیخوایم پیش‌داوری کنیم، منتظر مینشینیم ببینیم دوستانمون از مسابقات برگردن، ببینیم آیا معاهداتی، قول و قرارهایی، تعاملاتی اتفاق افتاده بین فدراسیون‌های ورزشیمون و فدراسیون‌های شاخص اسلامی برای اینکه ما بتونیم اردوهای مشترک برگزار کنیم، در تورنمنت‌های همدیگه شرکت کنیم، میزبانی‌هایی رو بر عهده بگیریم و هم از ظرفیت ورزش برای ارتقای ارتباطات سیاسیمون با کشور اسلامی استفاده کنیم و هم از سیاست به نفع ورزش بهره‌گیری کنیم. اتفاقا حوزه کشور اسلامی حوزه ای است که ما در هر دو قسمت، چه از اون ور داستان به این ور، چه از این ور داستان به اون ور، میتونیم خیلی بهتر از قبل عمل کنیم و دستمون هم به مراتب نسبت به تعاملات با سایر کشورها هم بازتر هست. این گوی و این میدان منتظر هستیم و ببینیم که دوستان انشالله از قبل این مسابقات چه گلی به سر ورزش ما خواهند زد. ممنون که ما رو شنیدید. فردا خدمتتون نیستیم. انشالله تو پس فردا. یا علی و خدا نگهدارشون.